بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این تعبیر که بزرگان دارن حج از ارکان دین هست، این روایات حالا ازش تعبیر کنیم دعائم، چون مرحوم کلینی بابی رو که در کتاب کافی برای این روایات باز کرده باب و دعائم الاسلام، این روایات که ازش استفاده میشه اسلام بنیه بر این امور که مسلم یکی از اینها حجه. خب از این روایات این استفاده رو مسلم ما میتونیم داشته باشیم، ولی عرض کردم در جنب این مطلب چند سوال مطرحه. یک، آیا این عددی که در این روایات آمده ازش حس استفاده میشه یا خیر؟ و دوم، این بنیه الاسلام علی خمس مراد چیه؟ ما آیا میتونیم از این روایات استفاده کنیم که چون اینها ارکان اسلامن، اگر یک کسی یکی از اینها رو معتقد نشود از اسلام خارجه؟ و این روایات داره مسئله اعتقاد رو مطرح میکنه یا نه روایات در مقام بیان مطلب دیگریه؟ ما به نظرمون رسید که این روایات بحث اعتقاد رو نمیخواد مطرح بکنه. بنیه الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الولایه، نمیخواد بگه اعتقاد به اینها موجب مسلمان بودنه و اگر کسی یکی از اینا رو اعتقاد نداشت این مسلمان نیست. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه تمثل و تحقق اسلام در عالم خارج بر اینهاست. اگه اینا در عالم خارج محقق شد، یعنی اقامه صلات شد، مردم زکات رو ایتا کردن، روزه رو گرفتن و حج رو رفتن و ولایت ائمه معصومین رو بهش ملتزم شدن، این میشود اسلام. اگر یکی از اینها بخواد بره کنار، دیگه اسلام تمثل خارجیش مشکل پیدا میکنه. حالا اینجا ولی اینکه نمیخوام این بحث رو طول بدیم، خود این بحث واقعا یه بحث خیلی خوبیه، اگر یه زمانی بتونید اصلا جمع بین این روایات رو ببینید چگونه است. روایات در اینجا در بحث دعائم این توائفی داره. بعضی از این روایات مسئله رو روی همین پنجتا بردن، بعضی که دیروزم آقای نوری اشاره کردن رو سه تا بردن. میگوید در حالا ببینید باب 13 کتاب الایمان و الکفر، باب و دعائم الاسلام. خب حدیث اول همون بنیه الاسلام علی خمسه. حدیث چهارم اثافی الاسلام ثلاثتون. اثافی جمع اثفیه است، اثفیه اون سنگیو که زیر دیگ میگذارن تا دیگ اعتدال خودش رو حفظ بکنه، بتونن در قسمت‌های دیگه هیزم بگذارن برای اینکه این دیگ رو پخت و پز درش انجام بدن. اینجا داره اثافی الاسلام ثلاثتون، بعد اینجا دیگه حج نیاورده، از صلات و زکات و ولایه. باز در حدیث ششم سائل به امام صادق علیه السلام عرض میکنه یا امام باقر، این شد که یاد داشت نکردم، اخبرنی ان دعائم الاسلام التي لا يسع احدا التفسير عن معرفه شيء منها التي من قصر عن معرفه شيء منها فسد دينه ولم يقبل منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه و قبل منه عمله. ببینید تو این روایت دیگه رفته روی این که اگر یک کسی بخواد مسلمان کامل باشه، یکی از وجوه جمع بین این روایات اینه که اونجا که میگه اصافی دیگه اون کف اسلامه، دیگه اگر از یکی از اینا تخلف پیدا بکنه دیگه بوی مسلمانی هم نداره. اون جایی که میگه پنجتا باز یک اسلام متعارفه. اون جایی که الان تو این روایت اخبرنی، خب تو این روایت اخبرنی هفتشتا رو آورده به عنوان دعائم الاسلام ذکر کرده، میفرماد شهادت و ان لا اله الا الله و ایمان به ان محمد رسول الله و اقرار صلی الله علیه و آله و سلم، بعد و اقرار به ما جاء به النبی. اصلا این دیگه با این که میگه اخبرنی ان دعائم الاسلام، یعنی ارکان اسلام، تمام اینا رو مطرح کرده، اقرار به ما جاء به النبی، یعنی هر چه پیامبر آورده هم در اعتقادیات هم در اخلاقیات هم در فروع، و حق فی الاموال و زکات و الولایه لولینا و لعداوه لعدونا و تسلیم لامرنا، و بعد انتظار حضرت حجت را ما آورده. یعنی یکی از دعائم اسلام این است که انسان همیشه منتظر باشد برای ظهور حضرت حجت، بعد اجتهاد تلاش برای عبادت و اینها، ورع اینا رو هم ذکر کرده. خب این راه جمعش این است که بگیم لل اسلام مراتب. عرض میکنم که این روایات هر کدام یه مرتبه ای از اسلام رو داره مطرح میکنه. ببینید باز یک باب دیگری هست، عرض میکنم که باب ان الاسلام یحکم به الدم و ان الثواب علی الایمان. اسلام عامل حفظ خون انسانه، اما ثواب رو به خاطر اون ایمانی که انسان داره بهش میدن. چی؟ الباب ان الاسلام یحکم به الدم. خب ببینید این دیگه ادنا مراتب اسلامه. و وقت این نکته رو دقت کنید، تو بعضی از همین روایات، ولو تو بعضی از روایاتش که الان یه باب دیگه ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، اینی که هر جا ایمان هست اسلام هست، اما اسلام مشارکت با ایمان نداره. اینم یک باب دیگریه. او وقت تو اینا میگه که میفرماید که اسلام یحکم به الدم تؤدا به الامانه تستحل به الفروج و ثواب علی الایمان. مثلا اداء الامانه از علائم اسلام آورده، این دیگه کاری به ایمان مثلا نداره. بعد الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار. ببین تو بعض روایات اسلام رو آورده روی حتی عمل خارجی، از اجتهاد و ورع انتظار، اما اینجا میگه الاسلام اقرار. میخوام این رو عرض بکنم، اسلام مراتبی داره این روایات و اختلاف روایات یه مقدارش مربوط به مراتب اسلام میشه. پس به نظر ما فقط این روایات بنیه رو فعلا ما این نظر رو داریم که بنیه الاسلام علی خمس، تحقق اسلام اونم حد وسطش، نه تحقق اسلام در حد اعلاش. این است که این پنجتا در عالم خارج باشه. ما چی میخواییم از این روایات نتیجه بگیریم؟ آقا میخواییم نتیجه بگیریم که از این روایات، از این روایات بنیه نمیشه استفاده کرد که اگر کسی اینا رو قائل نباشد و معتقد نباشد این کافره و ارزد احکام کفر برای جاری میشه. بله، ببین اون روایاتی که داره اسلامی را که موجب حفظ دم میشه، میگه اسلامی که موجب حفظ دم میشود شهادت به توحید و شهادت به رسالته. این اگر خدای نکرده کسی یکی از این دوتا رو منکر شد، این خرج عن الاسلام و میشود کافر. پس ببین اینا رو نباید همه رو یک جا با یک نظر بهش نگاه کرد. روایات بنیه روی این بیانی که ما عرض کردیم در مقام این که اینا موجب خروج از اسلام بشه انکارش نیست، اما روایاتی که میگه اسلامی که موجب حفظ دمه، یا اون که میگه اسلام و اقرارون، اینا مخالفش موجب خروج از اسلامه. خب هنوز نرسیدیم به حالا ترتیب بحث رو دقت بکنیم، هنوز برو در پیش داریم انشاءالله. خب حالا ببینید، عرض کردیم که در این تعابیر فقها ها این است که الحج و رکن من ارکان الاسلام، دلیلش رو ذکر کردیم با تحلیلی که بیان کردیم. بعد میگوین و منکر الحج کافرون، کسی که منکر حج کافر. این یک، گفتیم سه تا عنوان اینجا هست. حکم منکر وجوب حج، الان اگر یک کسی پیدا بشه بگه آقا من خدا رو پیغمبر رو همه اینا رو قبول دارم اما وجوب حج رو قبول ندارم، یا آدم روشن فکر نمیگه آقا تو این زمانه آدم پول بده به این کفار سعودی که واقعا باید ازشون تعبیر به کفار کرد و بلکه اخبس از سایر کفار هم هستن اینها، یا برای چه این کار رو ما بکنیم؟ حج واجب نیست اصلا، انکار کنه وجوب حج، یا بگه از اول حج واجب نبوده. آیا منکر وجوب حج این کافر یا نه؟ این یک. آیا تارک الحج مع الاستخفاف به کافر یا نه؟ این دو. آیا تارک الحج من دون استخفاف این چه حکمی داره؟ سه تا بحث رو ما باید در اینجا دنبال بکنیم. اما بحث اول، خب قبلا عرض کردیم حج یکی از ضروریات دینه، آیا کسی که منکر یک حکم ضروری باشد خود همین عنوان موجب کفر هست یا نه؟ اگر کسی منکر خدای تبارک و تعالی شد، یک، نعوذ بالله نعوذ بالله، یا منکر توحید شد نعوذ بالله، دو، یا منکر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد، این مسلم کافره. حالا میخواییم ببینیم یک عنوان مستقل چندم چهارم، و اون عنوان مستقل نیست که آیا منکر ضروری کافر یا نه. آیا خود این یک عنوان مستقلی هست یا نه؟ در فقه آیا منکر ضروری من حیث و انه ضروریون آیا کافر یا نه؟ ولو التفات به این که این انکار ضروری موجب تکذیب پیامبر میشه نداره، ولی ضروری رو انکار کرده. الان اگر کسی حجاب رو وجوبش رو انکار کرد، ازش هم بپرسیم آقا خب میدونی اگر شما حجاب رو انکار بکنی پیامبر رو تکذیب کردی، چون پیامبر در قرآن آمده این آیه رو از ناحیه خدای تبارک و تعالی در حجاب آورده. بگه نه من پیامبر رو قبول دارم، اصلا اینم به او ارتباطی هم نداره. حالا این طوری توجه نداشته باشه اصلا، آیا منکر ضروری کافره یا نه؟ خب ما برای اینکه این بحث رو بخواییم منقهش بکنیم، قبل از این باید خود کفر را ببینیم کافر ملاکش چیه و تقابل بین اسلام و کفر چه تقابلیه. آیا هر کسی که مسلمان نیست کافره؟ آیا بین اسلام و کفر واسطه تصور میشه یا نه؟ پس ببینید ما برای اون بحث این که آیا منکر ضروری کافر یا نه، میگه آقا تنقیح این بحث متوقف است بر این که ما بیاییم ببینیم ما معنی الاسلام و الکفر، اسلام چیه کفر چیه. اینو باید روشن بکنیم بعد وقت میام سراغ این بحث. در مورد اسلام در دو تا مطلب هیچ تردیدی وجود نداره، و اون این است که اقرار به ذات ربوبی و وحدانیت خدای تبارک و تعالی این یک، و اقرار به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو، این هیچ محل نزاع نیست. یعنی تمام فقها ها میگویند این اقرارها عرض میکنم که مقدمه برای اسلامه. دو چیز محل بحثه، آیا اقرار به معاد این از مقدمات اسلامه. حالا اگر کسی گفت من خدا و توحید و پیامبر رو قبول دارم، معاد رو گفت نعوذ بالله در شک دارم، معاد رو این معادی که میگیم باید این معاد جسمانی رو انکار کرد یا گفت در شک دارم. بگیم آقا این خرج عن ربقة الاسلام به این مسلمان نیست، یا اینکه نه اعتقاد به معاد مقدم اسلام نیست. دو، اعتقاد به امامت. این دو تا عنوان محل بحث واقع شده. حالا قبل از اینکه باز این دو تا عنوان رو بحث بکنیم، یه بحث مهم اینه که اگر یک نفری شاک بشود، کسی بگه آقا من در خدای تبارک و تعالی شک دارم، آیا شاک عنوان کافر رو داره یا نه؟ یا اون چی که در حقیقت کفر دخالت دارد انکار جهد. اگر گفتیم که در حقیقت کفر انکار دخالت داره، این معناش این است که بین الاسلام و الکفر ما میتونیم یک واسطه رو تصویر بکنیم، بگیم آقا یک کسی اقرار به خدا و پیامبر نداره، انکارم نمی کنه، شاکه. این شاک وسطون بین الاسلام و الکفر. اگر گفتیم که کفر یعنی انکار و جهل، اگر گفتیم نه آقا ما کار معنی لغوی کفر نداریم، در اصطلاح فقهی مسلمان یعنی کسی که این شهادت ها رو بگه، اما اگر کسی این شهادت ها رو نگفت، حالا نگفت یا اهم مزینه یا منکره یا شاکه، این خرجه و خارج از اسلام و داخل اون فل کفر. اینجا مشهور متکلمین و مشهور فقها همین است که میگن ما حد وسطی بین اسلام و کفر نداریم، آدم یا مسلمان یا کافر. بگیم آقا یک کسی هست نه مسلمان است و نه کافر. این بحث رو خوب دقت کنید، ثمره مهمش هم در بحث ارتداد. اگر یک کسی نعوذ بالله گفت حالا من شاک شدم در رسالت پیامبر اکرم، اما انکارم نمی کنه، در مرحله شک، آیا اینم باید بگیم که مرتد یا مرتد نیست؟ مشهور متکلمین و مشهور فقها اینا میگن ما حد وسطی بین الاسلام و الکفر نداریم. میگن مرحوم امام قدس سره و اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند ما بریم سراغ ارتکاز متشرعه و بریم سراغ همین روایاتی که آمده اسلام را مطرح کرده و حتی بعضی از ادله دیگه که صریحا میگوید من شک فی الله فهو کافرون. اینا تماما دلالت داره بر این که ما بین اسلام و کفر واسطه نداریم. اما در مقابل بعضی قائلن به این که نه، مقتضای جمع بین ادله این است که در حقیقت کفر انکار لازمه و کسی که شاک هست لیس به کافره، جمع ادله این اقتضا رو داره و با وجود ادله که ادله لفظی داریم ما دیگه بچه بریم سراغ ارتکاز متشرعه، یا میگن ارتکاز متشرعه هم منتخذ از همین ادله و ما نمیتونیم به اون اعتماد بکنیم. حالا اینجا من هم عبارات امام رو بهش یک اشاره بکنم، هم قول مقابل رو. در اصول دین اجتهاد کسی نگفته واجبه، میگن یقین لازمه. نه نه، ولو یقین، ولو اگر کسی از قول پدرش یقین پیدا کرد، پدرش گفت خدا هست، اینم یقین پیدا کرد، یه وقت میگه حالا چون شما میگه من قبول میکنم تعبدم پدرم هستی، او فایده نداره. یه وقت میگه چون شما گفتی من یقین دارم، برای من هم مثل آفتاب روشن شد. همین موقع بحث کنیم، حالا همین موقع بحث کنیم. الان بحث ما همینه که بحث خیلی خوبی هم هست. این عبارات عنایت بفرمایید. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 426 میفرمایند تقابل بین الاسلام و الکفر تقابل عدم و ملکه است. والکافر و غیر المسلم متسابقان، کافر غیر مسلمان. می فرماید کافر یعنی من لم یکن مسلمن و من شأنه ذلک. و بعد می فرماید فمن لم یعتقد بالالوهیه ولو لم یعتقد بخلافها، اگر کسی به الوهیت خداوند نعوذ بالله معتقد نباشه ولو الهه دیگه رو نداشته باشه، لم یعتقد بخلافها ولم ینقد فی ذهنه شیء من المعارف و مقابلاتها، در ذهنش این اوصاف خدا اونچه که به عنوان معارف هست نه اینا رو قبول داره نه مقابلش رو قبول داره، می فرماید یکون و کافر. این کافره، مجرد همین که این آدم بگه من خب خدا رو قبول ندارم اما نمیخوام بگم غیر از خدا چیز دیگه خداست، خورشید خداست، نمشی خداست، این آدم قبول نداره. بعد می فرماید دلیل ما ارتکاز متشرعه و ادله مقامه، ادله که میاد اسلام رو بیان میکنه. اون وقت می فرمان بله ما یه روایاتی داریم مما یوه ما خلاف ذالک، خلاف این مطلبی که داریم ما برای شما بیان میکنیم دلالت داره، چه کار کنیم اون روایاتو؟ می فرمان باید توضیح بکنیم. حالا ببینید روایاتو، مثلا روایت عبدالرحیم القصیر در جلد 28 وسائل کتاب الحدود و تعذیرات ابواب حد المرتد باب 10 حدیث 50، امام علیه السلام می‌فرماید و لا یخرجه الى الکفر الا الجحود والاستحلال. می‌فرماید این آدم رو از اسلام خارج نمی کند به سوی کفر مگر جهود، انکار و استحلال، استحلال اونچه که حرامه، اگر یه حرامی رو گفت من حلال می دانم، اگر یه ذات خدا یا دستور رو حالا اطلاق هم داره انکار کرد، ولی بحث در جهوده. باز روایت دیگه در کتاب القضای وسائل جلد 27 صفحه 158 ابواب صفات القاضی باب 12 حدیث 11 لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، می‌فرماید اگر مردم چیزی رو نمی‌دونن توقف کنن، ولم یجهدوا لم یکفروا، اگر انکار نکنن کافر نمیشن. این معناش نیست که اگر انکار کنن کافر میشن. خب این روایات ملاک برای کفر رو انکار قرار داده. اجازه فرمید من روایات هستم، اجازه فرمید باز روایات سوال من در ذهن شریفتون باشه تا عرض کنم. روایت سوم محمد ابن مسلم میگه من نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام در طرف یسار امام، زراره در طرف یمین امام نشسته بود، ابو بصیر داخل شد قال یا ابو عبدالله ما تقول فی من شک فی الله تعالی، حضرت فرمود کافرون یا ابو محمد، این کافره، ابو محمد کنیه ابو بصیره. بعد ابو بصیر سوال میکنه فشک فی رسول الله فقال کافرون. خب تا اینجا به نفع امامه، یعنی مجرد شک موجب چیه؟ کفر. ابو بصیر میگه ما تقول فی من شک فی الله، حضرت هم کافرون. ما تقول فی من شک فی رسول الله، فرمود کافر است. بعد عمده این است که این زید به هم میزنه. ثم التفت الی زراره فقال انما یکفر اذا جهد. فرمود درست است ابو بصیر سوال از شک کرده، من میگم کافر، اما بدون کافرون یعنی اذا جهد انکره. همون ابواب جلد 28 وسائل ابواب و حد المرتد باب 10 حدیث 56. خب عرض میکنم باز ایشون این سه تا روایت رو که امام بیان میکنن بعد میفرمان و لعل المراد انه لا یحکم به کفری الا و الجهود. میفرمان خب صدر روایتی بود من شکم و با کافرون، زیلش فرمود انما یکفر و اذا جهد. میفرمان نیاییم بگیم حضرت میگه که مجرد شک برای کفر کافی نیست، مجرد شک کفر آورده براش، اما کی حاکم اسلامی میتونه و قاضی میتونه حکم به کفرش بکنه؟ اذا جهده. امام این روایات اینطوری میخوان توجیه بکنه، ولو اگر شما کتاب ایشون رو ببینید اینجا واقعا خیلی تلگرافی رد شدن، مقصود اصلیشون رو توضیح ندادن، فقط همین عبارت و لعل المراد انه لا یحکم به کفرهی الا مع الجهود، یعنی میخواد بگن آقا به مجرد شک یسیر و فی الواقع کافرا. حالا اگر خودش میخواد بدون از مصادیق کافر یا مسلمان ببینه اگر شک کرد کافره، اما اگر قاضی و حاکم بخواد برش حد جاری کند و حکم به کفرش بکند، برای حکم به کفر جهود لازمه. و بعد میفرمان و من المحتمل ان یکون یکفر ادنما یکفر تکفیر میشه. بین یکفر و یکفر فرقش اینه، یکفر یعنی خودش که کافره، چه کسی حکم به کفرش بکنه چه حکم به کفرش نکنه. میفرماد بعید نیست که ما بگیم این یکفر به صیغه باب تفعیله، یعنی قاضی حکم به کفر او بکند، میشه تکفیر. انما یکفر اذا جهد. بعد میفرماد بله و مقتضل جمع بین صدرها و ذیلها و مقتضل جمع بینها و بین غیرها مما حکم فیه به کفر شاد. خلاصه میفرمایند ما روایاتی که داریم که به مجرد شک کفر میاد، با این روایاتی که میگه اذا جهده زار کافرا، این جمعش به اینه که در برای حکم به کفر انکار لازمه، اما برای اصل تحقق کفر همون شک کفایت میکنه. خب باز چند تا روایت دیگه هم نقل میکنن، لازم اینم مورد توجه قرار بگیره. یکی صحیحه منصور ابن حازمه در همون کتاب الحدود و تنظیرات ابواب حد المرتد باب 10 حدیث 53 و امام صادق علیه السلام عرض میکنه من شک فی رسول الله صلی الله علیه و آله قال کافرون. بله همون روایتی خود امام آورده، یعنی اینا باز این دلیل بر اصل ادعای امامه. امام معتقدن واسطه نداره و شاک هم کافره. یکیش همین روایت منصور ابن حازمه من شک فی رسول الله فرمود کافرون. قال قلت فمن شک فی کفر شاک. باز این ول نمی کنه منصور ابن حازم، میگه حالا اگر کسی در کفر شاک شک بکنه فهم سکنی، حضرت اعتنا نکردن، ودر تو علیه ثلاث مرات، سه بار این سوال کردم. فستبنت یا فستبنتو فی وجه الغضب، یا در وجهش غضب ظاهر شد یا من در وجه او غضب رو ایجاد کردم، هر دوش میشه. خب این باز مؤید اصل ادعای امامه، مجرد شک وجود کفر. از امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبته لا ترتابو فتشکو ولا تشکو فتکفرو. امام فرادین اینجا امیر المؤمنین صریحا میفرماید اگه شک کردید کافر میشه، یعنی شک ملاک برای کفره. با سیه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که حالا ما محمد ابن سنان رو در تحقیق کردیم قبول کردیم، مجموعا ترجیح دادیم اعتبارش رو، من شک فی الله تعالی و فی رسوله فهو کافرون. ببینید ایشون گویا میخوان حتی بگن روایاتی که ظهور روشنی داره در اینکه مجرد شک موجب کفره، این روایات زیاده، جمعش با اون روایاتی که میگه اذا جهده بگید است که بگیم آقا تا شک میکنه کافره، اما برای اینکه قاضی حکم کفر میکنه نیاز به انکار داره. این فرمایش ایشونه. مطلبی که فردا ما میخواییم نقل بکنیم ارجوت یک کتابی سنان رسال فقهیه که همین اواخر مؤسسه مرحوم آیت الله روزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در دو جلد ظاهرا این رو چاپ کردن برای مرحوم نجم آبادی، صفحه 75 ایشون اونجا حالا به عنوان تقریرات ظاهرا این اعلام باشه این رسال فقهیه، اونجا میگه نخیر بین اسلام و کفر واسطه داریم، آدم شاک لیس به مسلم احکام اسلام برش بار نمیشه، لیس به کافر احکام کفر هم برش بار نمیشه. حالا فردا اینو میخونیم، باز این مقدار تحقیق کنید ببینید چی باید بگیم. و صلی الله علیه و آله.